1990 یک تهدید بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای جهان بشریت محسوب می‌گردید که افغانستان از آن مستثنا نبوده و روی شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیرات خود را داشته است. با آنکه در سال مالی 1399 اقتصاد جهان متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده، اما پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1400 افغانستان با یک رشد مثبت اقتصادی 2.5 تا 3% را شاهد خواهد بود. اما این رشد اقتصادی با توجه به رشد سریع نفوس که سالانه در حدود 650 هزار تن به جمعیت کشور افزوده می شود، ناچیز بوده و نمی تواند تغییرات مثبت و قابل ملاحظه ای را در میزان کاهش فقر، کاریابی و دسترسی به خدمات اساسی داشته باشد.
وزیر اقتصاد افغانستان در ادامه به کارنامه وزارت اقتصاد افغانستان در سال گذشته اشاره کرد و گفت:
اجرات وزارت اقتصاد طی سال مالی 1399 روی دو بخش مسلکی و حمایوی تمرکز داشته است. اجرات وزارت در بخش مسلکی 1، اهداف انکشاف پایدار که در حقیقت یک چارچوب استراتژیک انکشافی برای رفاه و شگوفایی جهان بشریت توسط سازمان ملل متحد ترتیب و تصویب گردیده، کاملا یک پارچه و تفکیک ناپذیر بوده و ابعاد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیستی متعادل را می سازند. وزارت اقتصاد فعالیت‌های زیل را در زمینه انجام داده است. البته در بخش انکشاف پایدار، الف، ملی سازی و اولویت بندی اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان، ب، تلفیق و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان با سند ANPDF 1 و ANPP ها، ج، تهیه و ترتیب مدل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار برای کشور، دو، ترتیب پالیسی یک محصول یک ولایت. هدف اصلی این طرح را افزایش تولیدات یک محصول در یک ولایت که در آن مزیت مطلق و یا نسبی دارد تشکیل می دهد که تمرکز و سرمایه گذاری در این محصول استراتژیک زمینه را برای افزایش درآمد، کاریابی، کاهش فقر در سطح همان ولایت مهیا می سازد.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های افغانستان در آینه سال رسیدیم. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم روزهای نخستین بهار 1400 تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. همچنان با ما همراه باشین.
مزار من یا بیا عشق تو سازد تنه من، من هلاک تو و تو دشمن من، همچو پروانه با امید وصلت سوخت من شمعی روشن من. ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا، ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا، ای گل و زار من بابا بهار من شمع مزار من بیا بیا، ای گل و زار من بابا بهار من شمع مزار من بیا بیا.
ساعت 16:00 اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری افغانستان که به منظور شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول به دوشنبه سفر کرده است، مورد استقبال رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به منظور انجام سفر رسمی و شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی صبح امروز وارد دوشنبه شد، استقبال رسمی به عمل آورد. رحمان اظهار امیدواری کرد که این سفر برای روابط دو جانبه میان دوشنبه و کابل و همچنین کمک به حل و فصل مسالمت آمیز مسئله افغانستان نتایجی مثبت به همراه داشته باشد. اشرف غنی نیز از همتای تاجیک خود جهت میزبانی از هیئت رسمی افغانستان و نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول تشکر و قدردانی کرد. گفته شده که مذاکرات خصوصی رحمان و اشرف غنی برگزار شده و سپس هیئت‌های رسمی دو کشور مذاکرات انجام خواهند داد و در پایان برخی اسناد همکاری تاجیکستان و افغانستان به امضا می‌رسد و بیانیه مشترک رؤسای جمهوری دو کشور هم اعلام خواهد شد. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان کنفرانس قلب آسیا با موضوع افغانستان است. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به روند صلح این کشور گفت که اگر از فرصت برقراری صلح استفاده نشود، احتمال جنگ داخلی دور از انتظار نیست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اظهار داشت اگر از فرصت‌های برقراری صلح استفاده نشود، خطر رفتن این کشور به سوی یک جنگ داخلی افزایش می‌یابد. و افزود هیچ فرصت صلحی در افغانستان نباید ضایع شود و آمریکا نیز برای آمدن صلح به طالبان فشار وارد کند. عبدالله گفت که دولت افغانستان گام‌های بلندی را برای صلح برداشته است که در رفع در واقع زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از این کشور محسوب می شود. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان تأکید کرد اگر طالبان فکر کند که پس از خروج نیروهای خارجی بر سراسر این کشور حکومت می کنند، این تفکر اشتباه است. معاون رئیس جمهوری افغانستان اقدامات جدید اعضای گروه طالبان در محاصره مردم یک منطقه را ناشی از افزایش جهالت و خوی وحشیگری آنها دانست. امرالله صالح گفت اعضای گروه طالبان در ولسوالی جوند ولایت بادغیس در شمال غربی افغانستان مردم این ولسوالی را در محاصره غذایی قرار دادند و آنها را شکنجه می کنند. معاون رئیس جمهوری افغانستان این اقدامات طالبان را همچون لکه‌ای ننگین در تاریخ دانست که به نام گروه طالبان ثبت شده است. ولایت بادغیس از ولایات ناامن افغانستان است که طالبان در برخی از مناطق آن فعالیت دارند و نیروهای امنیتی را نیز مورد هدف قرار می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بر لزوم خروج نظامیان خارجی از افغانستان تاکید کرد. زاهد حفیظ چودری در واکنش به احتمال تأخیر در خروج عساکر تروریست آمریکایی از افغانستان گفت که دولت پاکستان همواره تاکید داشته که هیچ راه حل نظامی برای حل بحران افغانستان نیست. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تعیین سرنوشت افغانستان را حق مشروع مردم این کشور دانست و افزود که اسلام آباد از گفتگوهای ملی فراگیر و گسترده بین تمام گروه‌های افغانستان برای حل اختلافاتشان حمایت می‌کند. بر اساس توافقنامه آمریکا با گروه طالبان در فوریه سال 2020 در دوحه قطر، آمریکا باید نیروهای خود را تا اول ماه می از افغانستان خارج کند، اما به گفته مقامات آمریکایی آنها قصد خروج از این کشور را ندارند. رئیس پارلمان افغانستان از کمیسیون امنیت داخلی این مجلس خواست تا حمله نیروهای دولتی به افراد ملکی در ولایت خوست در شرق این کشور را بررسی کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان اظهار داشت که کمیسیون امنیت داخلی این مجلس باید تلفات افراد ملکی در ولسوالی صبری ولایت خوست را بررسی کند. برخی از ساکنان ولسوالی صبری طی دو روز گذشته همواره تاکید کردند که در عملیات نیروهای دولتی در این ولسوالی دست کم 20 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. رئیس پارلمان افغانستان امروز دوشنبه اظهار داشت که حمله به مردم ملکی دردآور و غم‌انگیز است و چگونگی وقوع این رویداد باید بررسی شود. 10 عضو گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان در جنوب این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد در حملات هوایی و زمینی اردوی این کشور به مواضع گروه طالبان در ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوائی و میوند ولایت قندهار 3 عضو دیگر طالبان نیز زخم برداشتند. در گزارش وزارت دفاع افغانستان آمده است که نیروهای اردو این کشور یک عملیات تروریستی گروه طالبان را در ولایت قندهار خونسا کردند. نیروهای اردوی افغانستان یک مطلع به هم گزاری شده طالبان را در ولایت قندهار منهدم کردند. نیروهای اردوی افغانستان مسئول اطلاعات گروه طالبان در ولایت ننگرهار را توقیف کردند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد نیروهای ویژه اردوی این کشور در عملیاتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، شفیق الله مسئول اطلاعات گروه طالبان به همراه 2 نفر دیگر را توقیف کردند. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از جمله ولایات ناامن این کشور است که علاوه بر طالبان، گروه داعش نیز در برخی از نقاط آن فعالیت دارد. وزیر امور خارجه ایران گفت که دوره تک قطبی و غرب سالاری در نظام بین الملل به پایان رسیده است. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در حاشیه کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان با کایرات ساریبای دبیر اجرایی کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا دیدار کرد و با اشاره به پایان دوره تک قطبی و غرب سالاری در نظام بین الملل بر اهمیت آسیا و کشورهای منطقه در معادلات جاری روابط بین الملل تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن اعلام حمایت ایران از تقویت سیکا و همکاری‌های کشورهای عضو از نقش قزاقستان در مذاکرات هسته ایران و نیز مذاکرات مربوط به روند صلح در سوریه در قالب روند آستانه به عنوان تنها روند مؤثر در بازگرداندن صلح به سوریه قدردانی کرد. دبیر اجرایی سیکا نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های منطقه‌ای سیکا با تشریح برنامه‌های پیشروی سیکا از جمله برنامه‌ریزی برگزاری نشست وزرای عضو و نشست سرانه کشورهای عضو سیکا پرداخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استقبال رسمی مقامات دولت تاجیکستان شامگاه یکشنبه وارد میدان هوایی بین‌المللی دوشنبه پایتخت این کشور شد. سفر دو روزه ظریف به منظور شرکت در کنفرانس قلب آسیا و نیز گفتگو با مقامات کشورهای اسخای میکنم مقامات کشور تاجیکستان در خصوص رابطه فیما بین دو کشور ایران و تاجیکستان انجام میشود. و منابع عراقی اعلام کردند دو کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکا در مرکز و جنوب عراق هدف حمله قرار گرفته است. با گزارش کانال تلگرامی سابرین نیوز، دو کاروان تجهیزات پشتیبانی اردوی آمریکا در ولایت بابل مرکز عراق و ولایت الدیوانیه در جنوب عراق امروز دوشنبه هدف حمله قرار گرفته است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. تا ماه‌های اخیر بارها کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی مختلف در عراق هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند و این کاروان‌ها عمدتاً از مرز سوریه در غرب یا مرز کویت در جنوب وارد عراق می‌شوند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. مجموعه بعدی تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، تازه ترین رخدادهای های خبری را به اتفاق شنیدیم و حال از علاقمندان به برنامه قرآنی در وادی نور دعوت می کنیم این برنامه را شنونده باشند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا، ای خالق بهار، بهاران حقیقی زمین آن خرمی لایزالی است که در پنهان هستی قرن هاست بسر می برد و بهارهای پیاپی اگر می آیند و زمین را زنده می کنند از یمن بهاران وجود اوست. خدایا پدیدارش کن، آشکارا او را، آن بهار جاودانه را به زمین بازگردان تا تمام برف‌های سکوت ذره ذره آب شوند و تمام امیدهای یخبسته در قلب‌ها و سینه‌ها در پرتو آفتاب رخسارش زندگی خود را از سر گیرند. خداوندا، این همه بهار، این همه گردش دوباره زمین، این همه فروردین و شکوفه بی او هیچ است. آن نوروز همیشگی، آن عید خجسته را فرا برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. در همین ابتدای برنامه فرا رسیدن نیمه شعبان، زاد روز خلف صالح اولیا و وارث انبیا و اوصیا، حجت خدا حضرت بقیت الله العظم ارباح ناله الفداره و همه شما تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
علامات علامات نحسب لك اللحظة بشغالة
صلوات صلوات حي الإمام المنتظر
إلهي يا إلهي متى الغايب يجينا
إلهي يا إلهي متى الغايب يجينا
أبو صفة
بحر الهموم ونشواقي سفينه
دوستان عزیز از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم مشتاقانه و عاشقانه و امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین و با ما به تعامل باشین و این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-408-47 در فضای مجازی در این روز بسیار زیبا روزی که عید در عید شده در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش ها واژه های نور نکات تجویدی با جان شنیدن هدایت یافتگان داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی دوستان عزیز امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند همان گونه که اهل زمین از ستارگان آسمان روشنایی را وام می‌گیرند خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت می‌شود برای اهل آسمان‌ها جلوه‌گری می‌کند و آنها نیز از این خانه‌های نورانی کسب نور می‌کنند
ولو أن
واژه‌های نور
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و لطف الهی و عنایت 14 معصوم علیهم السلام در این برنامه هم با کلمه دیگر از گنجینه واژگان نورانی وحی آشنا می شویم کلمه کذبه و معنای تکذیب کرد دروغ شمرد این کلمه 27 بار در قرآن کریم تکرار شده اولین بار در آیه 21 انعام کلمه کذبه آمده
و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته
چه کسی ستمکارتر است از آن که به خدا دروغ ببندد یا آیاتش را دروغ بشمارد همین جمله در ابتدای آیات 37 اعراف و 17 یونس نیز آمده تنها تفاوت این است که این دو آیا با فمن اظلم آغاز می شود عزیزان خداوند متعال 5 بار در قرآنش به موضوع تکذیب قوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرموده و می فرماید کذب الذین من قبلهم کسانی که قبل از آنها بودند نیز تکذیب کردند. در آیات 32 قیامه 16 لیل و 13 علق این عبارت تکرار شده: کذب و تولا، او حقیقت را دروغ شمرد و از آن روی برگرداند. عزیزان، کذبت مؤنث فعل کذبه می باشد و به همین معناست: تکذیب کرد، دروغ شمرد. این کلمه 14 بار در قرآن کریم تکرار شده. 5 بار در آیات وحی آمده: کذبت قبلهم قوم نوح، قبل از آنان قوم نوح حقیقت را تکذیب کردند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه استاد موسوی بلده نکات تجویدی آیات 17 تا 20 سوره نبأ را آموزش میدن که به اتفاق شما میشنویم.
نکات تجویدی:
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان سلام عرض میکنم. در سوره نبأ از آیه 17 سوره نبأ تا آیه 20 به نکات تجویدی این آیات دقت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العلي العظيم.
بسیار خوب، آیه 17 هم این دو حرکت کشش غنه نون مشدده. یوم ال یو یو یوم نیست، یو یوم الفصلی، حرف فصل فا در نزد صاد، ف باید نازک ادا بشه، صاد باید درشت، ترقیق فا در کنار تفخیم صاد نشه یوم الفصلی فصل، یعنی به خاطر صاد ما ف رو هم بخوایم درشت بگیم، نه.
این یوم الفصلی فصل،
حرف صاد هم که در سکون خودش درشته.
إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا يوم ينفخ في الصور، ينفخ
حرف نون ساكنش رسيده به حرف فا، ينفخو، یعنی اخفاء نون در نزد فا متناسب با خود حرف ف. ببینید وقتی ما میخوام بگیم ينفخو، به اصطلاح ف رو در حالت گرایش خودش قرار میدیم، میریم به طرف ف و میگن گرایش. لب پایین وقتی میخواد بره به مخرج ف بخوره، یعنی دندون ف، میاد تا حدود 1 میلیمتریش وای میسه، نمیچسبه، تا بگیم که این گرایش ف هست نه گیرش. نباید لب بچسبه به دندون، ف نه، ينفخو نشه، یه مقداری بازتر که بشه گرایش حرف فا، ينفخو. بعد صدا رو از تو خیشون میدیم بیرون، یوم ينفخو فی الصور صاد، صوری، حرف رام که مکسوره ترقیقه. فتأتون افواجا، فتأتون، همزه تیز بدون قلقله، محکم همیشه ساکن تلفظ میشه. فتأتون، فتأتون غلط، فتأتون افواجا. ببین فا در نزد واو اظهار میشه، این چون خیلی به هم دیگه نزدیک هستن این دوتا حرف، مواظب باشید که این با هم دیگه مخلوط نشن. افو 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 افو، کاملا فا ساکنش اونم در کنار واو هر کدوم متمایز تلفظ بشن. افواج، وفتحت السماء فكانت ابوابا، وفتحت السماء، هر چهار تا حرکت کوتاه همه باید مساوی ادا بشن، به خصوص در ترتیل نمیشه یکیشون تون بشه. وفتحت السماء مثلا، وفتحت السماء، نه، وفتحت السماء، همه حرکات کوتاه باید کامل و تمام و مساوی با یکدیگر کشیده بشن، این مخصوصا در ترتیل اهمیت داره. وفتحت السماء فكانت ابوابا، مد متصل السماء که حداقل دو برابر مد طبیعی ما باید بکشیم، مد متصلو، فكانت ابوابا، حرف تا قلقله نداره پس تکون نمیخوره، فکانت ابواب، به عکس حرف ب قلقله داره، یه مقداری جنبشی پیدا میکنه. ابواب، و سیرت الجبال، و سیرت الجبال، حرف یای مشدد رو نرم ادا بکنید، خیلی نکوبید. و سیرت، نه، و سیرت، نرم، صفت لین داره. و سیرت الجبال فکانت سرابا، فکانت، باز هم تیتکون نخوره، سرابا. تشکر میکنم از دقت شما عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود یارانه همراهان همیشگی، تشکر از این که تا این لحظه شنونده برنامه در وادی نور هستین. اجازه بدین در این لحظه یک پیامک براتون بخوانم از شنونده خوب من آقای جاوید حیدرزاده که نوشته کردن: پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. سلام دستان در کاران برنامه در وادی نور، من شما را مصداق و نمونه این حدیث شریف می دانم، خدا خیر و اجر به شما بده که معلم قرآن من هستین. تشکر از شما آقای حیدرزاده، سپاسگزار لطفتان هستیم، ما خدمتگزار شما قرآنیان عزیز هستیم و واقعا وظیفه خودمان را در قبال قرآن و شما قرآنیان انجام میدیم. دعا کنین برای ما که بتونیم بیشتر از پیش این خدمتگزاری را رونق بدیم و تلاش بیشتر بکنیم در اینکه حق قرآن را ادا بکنیم انشاءالله. خواهش میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه باشین.
اقرأ بسم ربک الذی
با جان شنیدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 107 تا پایان سوره کهف بود با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی که تقدیم شما عزیزان شد.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی
بخیر و نیکی دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی همکار خوبمان خانم خالقی.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، آرون سولارز که در پی برخی تحولات روحی احساس میکرد که به پناهگاه نیاز دارد میگوید: یکی از بهترین خاطرات کودکی هم این است که مادرم یک شنبه هر هفته داستانهای کتاب مقدس را برایم میخواند. اما با فرارسیدن دوران نوجوانی و به ویژه هنگام ورود به دانشگاه، آن پرورش معنوی رفته رفته رنگ باخت. دانشگاه جایی است که غالب افراد مذهبی یا پرورش دینی خود را به فراموشی می سپارند و یا مثل من موقتاً آن را تعطیل می کنند. زندگی در فضای خوابگاه و بدون ساعات خاموشی، بی‌بندوباری، دسترسی آسان به مشروبات الکلی و پارتی های 24 ساعته عرصه را برای کسی که بخواهد در دانشگاه دیندار باشد واقعاً تنگ می کند. در نزدیکی محیط دانشگاه کلیسای پیدا نمی شد که مورد علاقه هم باشد و کم کم یک شنبه ها هم رنگ و بوی سایر روزهای هفته را گرفت. دوستان همراه، آرون پس از مدت از روی تفنن و سرگرمی به مطالعه ادیان جهان روی آورد. اولین کتابی که او در این باره خواند دین انسان نام داشت. فصل اول این کتاب درباره اسلام بود که او را به شدت غافلگیر کرد. نقاط مشترک و ارتباط‌های فراوان اسلام با مسیحیت برای او باور نکردنی بود. بنابر مطالب مستند این کتاب، اسلام دین بر حق ابراهیمی بود که از طریق مرد از نسل اسماعیل پسر ارشد ابراهیم آمده بود. این نکته کنجکاوی وی را نسبت به اسلام بیشتر کرد. تصمیم گرفت تاریخ و عقاید ادیان بودا، هندو، یهودیت و دیگر مذاهب و فرقه ها را مطالعه کند. او میگوید با مطالعه این ادیان در هر یک از آنها اشکالاتی یافتم. اسلام تنها دینی بود که عقاید و آیین‌های عبادیش واقعاً جهانی به نظر می‌رسید. با این حال اطلاعاتی که تا آن زمان به دست آورده بودم هنوز نمی‌توانست من را به تغییر دین وادار کند. اما آشنایی با قرآن نور درخشانی بود که با تابش آن به قلبم فاصله چندان تا مسلمان شدنم باقی نگذاشت. عزیزان، آرون در یک فروشگاه محصولات موسیقی کار می‌کرد. یک روز یکی از مشتریان دائمی او ترجمه انگلیسی قرآن را به وی هدیه کرد و او چنین می‌گوید: وقتی قرآن به دستم رسید خیلی برایم جالب بود. معطل نکردم و پیش از هر چیز سراغ محتوای آن رفتم تا آیات مربوط به حضرت عیسی را پیدا کنم. من با اعتقاد و محبت به حضرت عیسی بزرگ شده بودم و باید می فهمیدم که خدا در این کتاب درباره او چی گفته است. با خود گفتم اگر قرآن به هر صورت او را استهزا یا انکار کرده باشد آن را می بندم و دیگر کاری به کار اسلام ندارم. وقتی در قرآن خواندم که خدا فقط یکی است و هیچ شریک و نظیر ندارد و حضرت عیسی پیامبر و بنده اوست که قرآن از او به نیکی یاد می کند، شوقم برای مطالعه قرآن و آموزه های اسلام دوچندان شد. مدت کارم مطالعه، پرسجو و تحقیق و بحث عمیق شده بود. روح من جستجویی را آغاز کرده بود. می‌خواستم تا روشن شدن حقیقت و جستجویم ادامه دهم تا مطمئن شوم که اسلام را درست شناختم. این باعث شد که بازنگری دقیق در کتاب مقدس به عمل بیاورم و سرانجام راه نجات را بیابم. دوستان عزیز، خداوند در آیه 57 سوره یونس می فرماید: ای مردم، به یقین برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه هاست و رهنمود و رحمت برای گروندگان به خدا آمده است. عزیزان، آرون سولارس با خواندن این آیه از قرآن تحول در خود احساس کرد و تصمیم به پذیرفتن دین اسلام گرفت. او می گوید مشتری مسلمان من که اکنون دوست من شده بود نشانی مسجد را به من داده بود که اتفاقاً 10 دقیقه تا خانه ایمان فاصله داشت. دومین باری بود که به مسجد رفتم، شهادتین را گفتم و اعلام کردم که هیچ خدای جز خدای یگانه اعلی شایسته پرستش نیست. محمد آخرین فرستاده او برای بشر و قرآن آخرین وحی و عهد مکتوب الهی برای بشر تا روز قیامت است. وقتی به خانه آمدم آرام گرفته بودم. این نخستین بار بود که آرامش واقعی را در خود حس می کردم. با تقویت گام به گام ایمان و عمل به احکام اسلام به این نتیجه رسیدم که این دین برخلاف تبلیغات غرب آدمکش و تروریست پرورش نمی دهد. اسلام دین حقیقی بشر، طبیعت و همه مخلوقات پیدا و ناپیداست. این دین بر پایه معنای لغویش دین کسانی است که از طریق اطاعت و تسلیم در برابر اراده خدا در پی صلح و سعادت هستند. من راه موفقیت و نجات واقعی را یافته بودم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله
في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله يا الله.
همراهان عجمان در بخش بعدی برنامه امروز با شأن نزول آیه سوم سوره نور آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
ام محزول زن زیبا و جوان بود که از راه هرزگی درآمد کسب میکرد. چندی میگذشت که شوهرش به دلیل همین کارها او را طلاق داده بود. او برای گسترش فساد و فحشا و انحراف کشاندن جامعه و جلب توجه مشتریان از روشهای بسیار بهره میگرفت. هر بار که از خانه بیرون میآمد خود را بسیار میاراست و با عطرهای گوناگون خوشبو میکرد. او در شهر مکه شناخته شده و انگشت نما بود. تنها کسانی میتوانستن با این زن در ارتباط باشند که مورد پسند وی قرار گیرند. بیشتر افراد برگزیده بازرگان بودند چون تنها آنان میتوانستن شرایط او را برآورده سازند و نیازهای او را پاسخ گویند. مزید یکی از بازرگانان مسلمان بود که آوازه این زن را شنیده بود و برای ازدواج با او تمایل نشان داد. او در گفتگو با ام محزول به او پیشنهاد کرد که اگر از کارش دست بردارد با او ازدواج خواهد کرد. مزید با در نظر داشتن رضایت خدا بر این باور بود که چنین زنانی به سرپرستی و حمایت بیشتری نیاز دارند، زیرا اگر نیازشان برآورده گردد به زندگی پاک و آبرومندشان باز خواهند گشت. مزید با چنین انگیزه‌ای در همه شرایط با آن زن به توافق رسید و قرار ازدواج را گذاشت. هنگامی که این خبر به مسلمانان رسید با صاحب‌های متفاوتی در پی داشت. گروهی خرسند شدند چون آن زن به سر و سامان می رسید و از آلودگی نجات می یافت و از فساد دیگران نیز پیشگیری می کرد. در مقابل شمار دیگر ناخرسند شدند و گفتند این کار مایه شرمندگی و سرفکندگی همه مسلمانان گشته است. زنان آلوده همیشه خیانت می کنند و چه تضمینی وجود دارد که ام محزول دوباره به این کار روی نیاورد. برفرض این که چنین نشود، باز هم پیامدهای کردار پیشین این زن بر روحیه همسر و فرزندان آیندهشان اثر خواهد گذاشت و به بی‌اعتمادی در خانواده می انجامد. این اختلاف نظرها افزایش یافت و گونه‌ای که مزید بر اثر فشار افکار عمومی مسلمانان نزد پیامبر اسلام آمد و موضوع را با آن حضرت در میان گذاشت. او برای ازدواج با ام محزول از پیامبر کسب تکلیف کرد. در این هنگام آیه 3 سوره نور نازل شد و مسلمانان را از چنین ازدواجی نهی کرد.
الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه و الزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک و حرم ذلك على المؤمنین.
مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است.
واقعیت این است که ناپاکان با هم نو خود هم نشین هستند و پاکان نیز با افرادی همچون خود نشست و برخاست دارند. علاوه بر آن باید دانست زنان آلوده با تخیلات گذشته زندگی می کنند و این بیماری اخلاقی ناخودآگاه به دیگر اعضای خانواده سرایت می کند و با آنان زیان می رساند.
بیران و دوستان صمیمی و ارجمند دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش بعدی برنامه باشین با گویندگی خانم راستگو.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 65 و 66 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
بگو کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب نمی دانند جز خدا و نمی دانند کی برانگیخته می شوند.
بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
آنها مشرکان اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند، بلکه در اصل آن شک دارند، بلکه نسبت به آن نابینایند.
مشرکان که دلیلی بر نفی قیامت و زنده شدن پس از مرگ نداشتند، همواره در برابر پیامبران این سوال را مطرح می کردند که قیامت چه زمانی برپا می شود؟ و چون پیامبران به این سوال پاسخ نمی دادند، می گفتند پس خود شما هم از وقوع آن اطمینان ندارید. این آیات در پاسخ به این سوال و شبهه مخالفان می فرماید برخی امور مخصوص خداوند است، حتی فرشتگان و پیامبران نیز از آن اطلاعی ندارند، اما ندانستن زمان وقوع حادثه‌ای دلیل بر عدم وقوع آن حادثه نیست، چنان که هیچ یک از انسان‌ها نمی‌دانند چه زمانی از دنیا می‌روند، اما همه یقین دارند که روزی خواهند مرد و هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. وقوع قیامت نیز چنین است، قیامت امری قطعی است که کسی از زمان آن آگاه نیست و این دلیل بر انکار آن یا شک و تردید درباره آن نمی شود. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که ایجاد شک و تردید در اعتقادات دینی یکی از برنامه های منکران باورهای دینی از جمله قیامت است. لذا مسلمانان باید در برابر آن پاسخهای منطقی خود را ارائه نمایند. و دیگر اینکه ایمان به معاد همچون ایمان به مبدأ از امور غیبی است که با حواس پنجگانه بشری قابل درک نیست و فقط عقل میتواند با براهین منطقی آن را اثبات کند.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران.